أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث به اینجا رسید در مسئله تفویض به ذیل آیه مبارکه ما آتاکم و ما آتاکم الرسول فخذوه، عرض کردیم عبارات اهل سنت رو هم ادعیش رو متعرض شدیم. مفسرینشون خب خیلی اکتفا کردن که ما آتاکم در خصوص امواله، اما دیدیم که ادعیشون قائل بودن که اموال و غیر اموال رو شامل میشه، احکام رو هم شامل میشه، که حالا همین بحثایی که دیروز شما مطرح فرمودین که خلاف ظاهره معزال قائل شدن. و دیدیم که با این تمسک به قول معروف خلاف ظاهر حتی باب رو توسعه دادن، یعنی به عبارت اخرى مثلا شاید مثلا بعضی ها فکر میکنن در روایات که آمده ما آتا کن هم از امواله، مثلا یه نوع خط قلوبه پرسون مثلا به اصطلاح اون زمان یا زمان ما. خب دیدین که مثلا شافعی نقل کردن دیروز از کتاب قرطبی، با اینکه مطلع دیانه قرطبی اصولا خود شافعی مسلک نیست، خودش مالکیه تابع شافعی نیست، لیکن چون بناشون بینه که اگر فقیه مطلبی رو گفت، مثلا میسون مالیشون که از کجا اگر فقیه مطلبی رو گفت با عنوان فقاهت قبول کنن. خب ایشون اولا جناب شافعی آیه مبارک رو اهم از مالیات گرفت، شامل احکام هم گرفت. ثانیاً به یک حدیث تمسک کرد که پیغمبر فرمود به این که اقتدوا بالذین من بعدی، که عرض کردم حالا این اگر اقتدا یعنی اینا مثلا آدم خوبی هم بحثی است، و اما به عنوان خلافت عرض کردیم مشهور بین اهل سنت نقل کردن اقوال در کتب اهل ده این بحث کلامی مفصل اینا وجود داره، مشهور به این است که پیغمبر کسی رو به عنوان جانشین نه به اسم نه به وصف، مثلا اوصافی رو گفته که بر اولی و دومی منطبقه یا اسم گونده باشه قائل نیستم. چرا؟ عده قائل به وصف هستن که پیغمبر اوصافی رو گفته که بر دومی یا اولی و دومی صدق میکنه، عده هم گفتن حتی وصف هم نیست. این اختیار صحابه بود، همین عبارتی رو که از عبدالله بن مسعود خوندیم اون روز خوندیم ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسنن، بعد میگه ولدا القى الله فی قلوب اصحاب محمد به تعبیرشون صلوات الله سلامه علیه ان یختار ابا بکر مثلا، خیلی واضحه دیگه عبارت خود عبدالله بن مسعود، واضحه که این اختیار صحابه بوده، البته طبق قاعده خودشون به مثلا اشراف الهی به عنایت الهی به نور ربانی. به هر حال در عبارات خودشون این که اسم برده باشه معتقدن خیلی کمن بین خود اهل سنت، حالا ما که اصلا قبول نداریم کلش، وقت دقت رو کنیم اون وقت بعد میگه که این که دومی امره به قتل از زنبور، دقت کردیم خوندیم بگه عبارت قرطبی رو، این با این مقدمات اولا آیه مبارکه را عام گرفت، ثانیا به اون حدیث تمسک کرد، اقتدو، ثالثا یه دستوری اونم تازه امره، حالا باید فرض که مثلا حکم ولایی باشه به خاطر یه مصلحتی در جایی بوده، چون اصطلاحا فعل خودش دلالت بر خیلی وضوح مطلب نمی کنه، امره به قتل زنبور. پس از این در آورده که حکم الهی راجع به زنبور اینه که قتل زنبور در حال احرام کفاره نداره، اون که نوشتن دیگه که قرب ما نیست که، یعنی این مقدار رو تصریح کردن نوشتن، هم تعمیم داده این رو به اصطلاحایون قلوب حساب نمی کنن، اگر ماها بگیم قلوب حساب میکنن، خودشون بدتر از این مطلب رو بگن این رو هیچ نحوه از قلوب حساب نمی کنن. خب یعنی هست این مطلب ایشان هست و خیلی هم واضح، و ادعا کرده که این مطلب که لا کفارت فی قتل زنبور رو من از قرآن گفتم، چون داره که شما هر حکمی رو پرسین من از قرآن میگم، و این رو به این ترتیب با این مقدمات خب حالا اگر فرض کردیم امیرالمومنین سلام الله علیه که خب ظاهر آیه که اینطور به انفس ما به انفس کن که به نفس آیه مبارکه نفس رسول الله قرار داشته انما ولیکم الله رسول اطیع الله با اون مقدمات و بعد در همین روایت محمد بن سنان که به اصطلاح آقای میگوتن از خط غروبه و یه جاریتون فل اوسیا، اوسیا یعنی وصایت امیرالمومنین کراهن عرض کردم در بین اهل سنت اونایی که منصفن، حالا بحث زیاد شده اما منصفینشون قائلن که ثابت است قطعاً، مثل ابن عبدالحدید میگه قطعاً لقب امیرالمومنینی که از القاب ایشان یکی از عناوین ایشان وصیه و وصایت اصولا در لغت عرب وصایتی مثل وصله یسلوز به یک معناست، وصایت به معنای اتصاله. خب این که فرمون جاریتون فل اوسیا، اگر ما وصایت رو قبول کردیم طبق قاعده همونی که بر رسول الله بوده، اون هم مگر اینکه دلیل خاصی بیاد مضافت به عده از روایات همین عرضی هم در کتاب بسائل باب قبلش، قبل از این باب تفویض الی رسول الله، همین پیغمبر اسر رو الیک به ما اسر الله الی، همین باب قبل این ایشون میگه، ابن عبدالحدید میگه، ابن عبدالحدید میگه مسلم وصیه. عرض کردم اینم مشهور الان ایشون مسلم گرفته، چون مثلا از عایشه نقل شده که وصایت رو منکر شده میگفته وصی، این روایت هم بخاری داره مسلم نداره که عایشه میگه متا اوصا الی فلان، فلان مراد امیرالمومنین الی آخر رو بازه بحث اون وصایت میخواد. در از اگر ما آمدیم شبیه این مطلب رو در اوصیا گفتیم، خب خیلی محظورش از این استدلالی که شافعی، حالا گفتن شافعی امامون من ائمه مدرسان، خب ائمه اهل بیت که اولا هستن به امامت، این که جای اگر بناس مطلبی رو به عنوان این که فقیه بزرگی حالا امامون به تعبیر خودشون گفته باشه قبول بشه، خب ائمه اهل بیت اولا هستن به این مطلب و احتیاجی به این مطلب که مثلا حدیث اقتدوا بالذین من بعدی احتیاجی به این نداره. خب من کنت مولا فاضل علی مولا هست از کلم سند صحیح پیش اونها الی آخر، حالا این بحث نه اومد بحث امامت و خلافت بشه. علی که به ماکان این یک مطلبی بود که اونجا گفته شد و توضیح مطلب این از عرض کردم انصافا اگر ما بودیم با ما آتاکم رسول، این احتمالاً مثلا مخصوص باشه به مورد نزول، چرا بود احتمالش، لکن ما نهاکم ان که انصافاً خلاف ظاهره، این ما نهاکم ان و عرض کردیم بعضی از اهل سنت هم تمسک کردن به این وجه انصافاً با در نظر گرفتن با نام، وقتی بگیم ما نها یعنی نها عن القلول، این جداً باز اشده، چون مسئله قلول و من قله یعت و من قله یوم القیامه چیه آیه مبارکه من گویی آدم ایام آیات رو فراموشون و من یقلل یعت و من قله، این که در خود آیات هست جزء کبائر هم هست، وعده نار بش داره، احتیاج به نهاکم ان نداره، یعنی احتیاج به این نداره که ما بگیم و ما نهاکم، دقت میفرمایید انصافا ربطی به اون نداره. پس ما اگر باشیم و ظاهر این آیه مبارکه و صدرن زیدن و مخصوصا در اونجا چون مسئله بوده که مسئله جنگ بوده و احتیاج به این داشته که مثلا نکاتی راجع به جنگ، کیفیت جنگ، عقب نشینی انجام دادن، حالا فرض کنیم مثلا درختار رو بریدن چیه گرفتن خونه ها رو، چون میگن یخربون بیوت هم به ایدی هم و اید المؤمنین آیه مبارکه، یه مقدار رو اونا خراب میکردن اصلا فرض کنید در و پنجره و چوب و اینا رو میبردن، بقیه شم مؤمنین خراب میکردن، بالاخره صحنه جنگ احتیاج به یک فرماندهی داره یا حالات خاصی داره. پس بگیم این آیه مبارکه اینطوره، یعنی راجع به این صحنه جنگ لازم نیست در خصوصیاتش آیات الهی وارد بشه، این صلاحیت به رسول الله داده شده که پیغمبر اکرم هر تصمیمی بگیرن درباره جنگ اون تصمیم باید اجرایی بشه. شبیه اینم حالا بعدها تو قصه خیبر دارن، خود اهل سنت دارن، چون خیبر فاصله داشت با مدینه حدود 250 کیلومتر، بعد از اینکه فتح خیبر شد چون عادت داشتن مثلا الاغ رو میکشتن میخوردن گوشت الاغ رو، پیغمبر فرمود الاغ ها رو نکشیم به خاطر اینکه با این الاغ ها بار به مدینه برسونیم. خب این صحنه جنگ دیگه اقتضای خاص خودش، و اهل سنت هم این روایت حمل بر حکم دائمی کردن، گفتن یحرم اکل لحوم حمر اهلیه، داره که حتی اینا این مطلب رو به امیرالمومنین نسبت دادن. در این مسند زید متاسفانه هست، تنها کتابی که میشه گفت کتاب شیعی است این رو نقل کرده این مسند زید. نها رسول الله در بخاری هم هست، در مسلم نیست اما در بخاری هم هست، البته اونم به اصطلاح از اهل بیت نقل کرده. این محمد حنفیه معروف پسری به نام حسن داره که حالا این جورو خواست در صحیح بخاری از قول حسن از پدرش از امیرالمومنین نقل کرد که ان رسول الله حرم لحوم الحمر الاهلیه و المتعه عام خیبر. البته چپش هم نقل شده حرم المتعه و لحوم الحمر الاهلیه، چون مقدم مؤخر یه بحثای درست کرده الان نمیخوام وارد بحثش بشم، هم متعه مقدمه هم لحوم حمر اهلیه. خب این طبیعت جنگ دیگه، طبیعت جنگ حالات خاصی پیش میاد و عرض کردیم طبیعت این تفویض به رسول الله برای این که بتواند دین در تمام صحنه‌های اجتماعی حضور داشته باشه، این اساسش این بود، و مخصوصا برای این که بتونه تا روز قیامت بمونه. خب طبیعتاً باید یک صلاحیتی داده بشه در امر تشریع در یک محدوده معینی غیر از ما فرضه الله، یک چارچوب‌های اصلی است که به عنوان ما فرضه الله است. عرض کردم اون روز یادم تو این بحثا بود نمی‌دونم بعدا تفسیر عرض کردیم، اونی که ما الان در سنن پیغمبر می‌بینیم در مجموعه رو زارم تو این بحثا عرض کردیم، یکی در واجبات یکی در محرمات. در واجبات عرض کردیم ظاهر مجموعش به عنوان مکمل و محسنه، یعنی کامل میکنه، زیبا میکنه، زیبا سازی به اصطلاح امروز. ما فرضه الله اون چارچوب های اصلی است، مثل که شما یک ساختمانی بسازین دیواراشو بگذارین سقفش هم بگذارین، خب این جلو آفتاب میگیره، جلو باران میگیره، جلو هجوم حیوانات میگیره، تأثیر داره اما قابل سکنا نیست، اون سکنایی که انسان در رو راحت باشه نیست، گچکاری میخواد، چراغ میخواد، اینو رنگ میخواد الی آخری. در شریعت مقدس سنن در واجبات از این قبیله، ما فوز الی رسول الله مثلا رکوع رو برک و مراکین در خود قرآنه، اما که در ذکر رکوع ذکر بگین یه بار سه بار و بعضی از کار در کتاب حریز آمده، کتاب حریز ابن عبدالله که خیلی مفصله، اونا باز بهتر در این روایت داره که حس پشت سر امام صادق نماز میخوندم شمردم حضرت 60 بار سبحان ربی العظیم و حمده فرمودن. خب خیلی اینا همه جزء محسنات و مکملاته فاتحه کتاب هست، طبعا یک عده هم مثلا خود تکبیرات الاحرام ما باشیم طبق این قاعده جزء مثلا سننه، اما حالا اگه فراموش کرد تو نماز شما نماز باطله، این قاعده سنت و فریضه به این نحوی که عرض کردیم قابل تخصیص هست، اینطور نیست که حتما باید تخصیص نخوره، بل قابل تخصیص باشه علی این کیف ماکان. و در محرمات عرض کردیم سنن دو نکته داره، یا یه مصداق خفی است که پیغمبر بیان کرده یا مقدمیت برای حرام داره، مثلا کل قرض یا جر و منفعتا ولو به صورت قرضه، لکن این رواست به این معنا که این فلواقع رواست، لکن مردم اون ربا نمیدونن چون میکنن قرضه. یک احتمال در باب محرمات مثل الفقا خمرون استسقره و ناس، این در واقع شرابه. احتمال دیگه هم هست این که نه، این واقعا قرضه، واقعا با ربا فرق میکنه، لکن این جور قرضی که آدم توش برفعل بگذاره بیکشه که انسان ربا خار بشه، یه جور رو الان ربا کل قرضن یه جور رو منفعتن و ربا. رضا عرض کردیم اونی که ما از مجموعه ادله در میاریم سنن و اون مفهوم به زلال سوشن شد، در واجبات یک نقشی داره، در محرمات نقش دیگری داره، در واجبات و عنوان مکمل و محسن و در محرمات به دو عنوانه، یا یک فرد خفیز که ما خبر نداشتیم، یعنی عرف خبر ما که نه شخص من عرف خبر نداشت، مثلا میگفت این قرضه، لکه این امام پیغمبر نه این هم رواز اسمش قرض گوشتی، این واقعش و روحش روح رواز. دوم این که این یعدی الی ربا، که لذا اهل سنت هم یه مسئله دارن در احکام، در ادله احکام اسمش سد و ذرایعه، ذریعه یعنی وسیله، سد یعنی بستن. یکی از راه هایی رو هم که استنباط میکنن اسمش همینه، یعنی اگر امور انسان مرتکب شد که معدی شد به راه حرام، اونا رو باید برداشت. سد و ذریعه یعنی وسیله، این وسیله رو باید برداشت. سد و ذریعه تقریبا شبیه مقدمات حرامه. مقدمات حرام تو مقام امتثاله، البته مقام امتثال نیست، اصلش تو مقام امتثال هست، سرات مقام جعل میکنه یا نه، اما سد و ذریعه رو تو مقام جعل گرفتن. یعنی اگر چیزی ذریعه شد در حرام، وسیله شد در حرام، پس این شما آمدین یک کسی عصبانی و در حال دعوا چاقو بهش دادین، این چاقو زد طرف رو مثلا مجروح کرد، این عمل شما هم حرامه. فروش چاقو فی نفسه حرام نیست، لکن فروش چاقو که معدی بشه به ارتکاب حرام، این حرام میشه به عنوان سد و ذریعه. این سد و ذریعه هم در کتب اهل سنت جزء ادله احکام مثل کتاب و سنت و عقل و اجماع و فرض کنیم مثلا استحسان و آراء اهل اجماع اهل مدینه، اینا عده از مجموعه ادله احکام. به نظر من یه وقتی حساب میکردم با کم و زیادش حدود 20 تا میشه که در مجموعه در فقه اسلامی در طی تاریخ ذکر شده. یکیش هم سد و ذریعه، مثلا به این که این اگر معدی شد، وقتی این رو خود پیغمبر انجام دادن، دقت کردین؟ عده عمل کلام این است که ما این رو بخواییم بیاریم در عنوان عام، در مثل تعاون علی الاسم و العدوان هم فقها انجام دادن، لکن این تعاون بیشتر قضیه خارجی است، یعنی قضیه شخصی است. عرض کردیم مرحوم آقای نائینی قدس الله سره، یه من در بحث استصحاب خیلی اقوال ندارم، در لحاظت قول نقلیم در فرق بین مسئله اصولی و قائله فقهی، چیزی که الان مطرحه بیشتر که مرحوم آقای خویی هم میارن، البته آقای خویی عبارت دیگر مصباح دارن کامل نیست، من چون این مطلب مهمیست خیلی تکرار میکنم برای که در ذهن آقایون بمونه. مرحوم نائینی در تعریف مسئله اصولی اینطور میگن: کل مسئله تر و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی. ببینید، کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج، خب ما قیاس اینا رو که قبول نداریم تو این امور، حالا تعبیر ایشان کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، جزء اصول نباشه، فرعی باشه و کلی باشه، این رو اصطلاحا مسئله اصولی گرفت. قاعده فقهی هم چون آقای خویی یکی دو بار چند بار دیدم آوردن و نمیدونم چرا حالا ایشون ناقص عبارت مرحوم این رو آوردن، و قاعده فقهی مثل همین تعاون بر اسم و عدوان، حرمت تعاون، حرمت رعانت علی الاسم، و القاعده الفقهی کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی. فرق این دو تا رو مثلا فقط در آخرش در مسئله اصولی حکم کلیست، حکم شرعی فرعی کلیست، اون حکم شرعی فرعی جزئیست. مثلا به این معنا اگر شما انگور فروختین به کارخانه شراب، این انگور فروختن حرامه، فرعی جزئی به اصطلاح. اما فرض که مثلا خبر واحد حجت، این در خیلی از مسائل در فقه کاربرد داره، از اول فقه تا آخر فقه این مسئله کاربرد. حالا به هر حال فرعی در مقابل اصولی، البته اصولی در اصطلاح اون زمان اصولین، گاهی هم می‌نویسن اصولین، مرادش هم از اصولین اصول عقاید و اصول فقه، این دوتا رو اصطلاحا میگن اصولین، اصولین به این لحاظ. نه اصول فقه هم هست اونجا، اون اصولی اول که بله، اون فقط اعتقادات. علا یا حال این هم راجع به این مطلب. پس بنابراین اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه، و هیچ مشکل نداره که آیه مبارکه ناظر باشه، اولا آیات ناظر به مسئله مالیات بوده، لکن به هر حال بحث مالیات هست، لکن در جنگ، چون در جنگ بوده، اون کسی که مسئولیت اداره جنگ داره باید دستش باز باشه، هی بخواد منتظر وحی بشه که نمیشه انجام داد، لذا این تفویض الی رسول الله بیان شده. انما الکلام
منتظر وحی هم اون اصلش نبوده،
نه اون چیز دیگه، اون چیز دیگری بوده. حالا من خود این آیه، اون وقت انما الکلام، این باید اینطور تصویر بشه که خب این تصویر هم ثابته. و اون که بگیم که در حقیقت این یک نکته ایست که در خود حال این نکته اول توضیح بدم بعد تفهیم. ما خیلی از جاها مثلا مواردی داریم که فنظر جبرئیل فنظر قول او تعالی این رو با عنوان شأن نزول گرفتن. بله شأن نزول هست، اما ممکنه شأن نزول تطبیقی باشه. اولا این شأن نزول یعنی شأن نزول لفظی، چون حقایق قرآن ظواهر امر این است که در به اصطلاح الذی انزل فیه القرآن در شهر رمضان و انزلنا فی لیلة المبارکه زیاد، حالا وارد اون بحث علوم قرآنی نمیخوایم بشیم، اینقدر شواهد زیاده که حقیقت قرآن در یک شب در قلب مقدس حضرت نزول کرد. اون رو اصطلاحا اسمش نزول دفعی معنوی، یک نوع نزول معنوی داریم یک نوع نزول لفظی داریم در مناسبات، که اون آیه در این مناسبات نزول پیدا کرد. ظاهرا غیر از نزول به سال لفظی که داریم، اون هم نزول لفظی هم ظاهرا به دو جور تقسیم میشه، یکی تطبیقیه یکی تأسیسیه. تطبیقی به این معنا که ممکن است یک آیه قبلا نازل شده موجود بوده به وجود لفظی، لکن یه حادثه پیش آمده باز جبرئیل همون آیه رو آورده باشه، این اشکال. این معناش این است که در بعضی از موارد همینطور که پیغمبر فرمود که این تطبیق هم از طرف خدا بود، در روی داره که شما علی را ولی قرار داده میفرمان به امر من الله، این یک تطبیق الهی بود. مثلا در همین آیه که ابن تیمیه هم اشکال میکنه آت زلقربا حقهو، ایشون میگین راست هم هست، آت زلقربا حقهو در قرآن دو بار آمده نه یک بار، هر دوش هم در سوره مکی است. البته اونی که در قرآن آمده آت زلقربا حقهو و المسکین و ابن السبیل، در هر دو آیه همینطوره، در دو آیه مبارکه این آیه تکرار شده. اون وقت در قصه فدک اگر دقت بکنین که بعد از این که فدک معجز فی بود اما افا الله بدون جنگ، چون بعد از این که قصه خیبر رسید به اهل فدک اونها هم یهودی بودن، اونا دیگه آمدن تسلیم شدن بدون جنگ، گفتن آه در اختیار شما. وقت بنا به این شد اونی که بدون جنگ و خونریزی بود این خاص رسول الله باشه، تصمیمش با رسول، این که آیه است یا ما ابا الله علی رسولی. و عرض کردیم مشهور بین علمای اهل، بین شیعه که اجماعیه درش اجماع، بین اهل سنت هم هست، البته اونا دارن باز هم که فی و خم است، لکن نمیتونم نسبت مشهور بدم یا عدد زیادی از اونها، لکن دیدم یعنی یه جوری نقل میکنن که انما یه امر واضحیه، یعنی امر مسلم نیست اجماعی نیست، امر واضحیه، یعنی اینقدر قائل بلا اینقدر قائل داره که امر منکری نیست که فی کلهو لرسول الله، اون یکی کلن مادر از چون جنگی در نظر گرفت، جنگی نشده که تخمیس بشه. علایه حاله البته تخمیس فی غیر از تخمیس غنائمه. این دقت بفرمایید بعد از این که این فدک پیش آمد، اگر دقت کنید در تمام نصوصی که ما داریم و حتی اهل سنت دارن، البته من دیدم بعض از آقایان شیعه کتاب نوشتن که اجماعی اهل سنت هست که این آیه در مورد نه اجماعی اهل سنت نیست، مخالف دارن، اینطور نیست که اجماعیشون، لکن خیلی مشهوره چرا، اما اجماعیشون نیست. انصافا انسان باید اقوال رو با دقت بیشتری نقل، خود منم گاهی گیر میکنم اینجا الان عرض کردم میرم مشهور، لکن قولیست که قابل قبوله، یعنی اما مشهور بودنش هست چرا. اما اگه دقت بکنین اونی رو که جبرئیل نقل میکنه و آت زلقربا حقهوس، همین مقدار دقت کردین در روایات ما، در روایات عامه نداره ول مسکین و نسل، تمام آیه نازل نشده. این رو اصطلاحا ما میگیم نزول تطبیقی، یعنی به عبارت اخرى اگر ما فرض کردیم این مطلب رو قبول کنیم که این آیه کاملتن در مکه مکرمه نازل شده و آت زلقربا حقه و مسکین و ابن السبیل، اما در قصه فدک اینم به خاطر این که دهان افراد رو ببنده که چرا شما این کار کردیم، این مثلا قلاع فدک رو بسیار انحصاراً در حق از زهرا قرار دادیم، بگن نه این امر من الله تطبیق من الله. این رو من اسمشم نزول، این اگر این نزول تطبیقی به این معنا روشن بشه خیلی از مشکلات در نزول آیات روشن میشه. و این اشکالاتی هم که عامه میکنن در همین جا مثلا این اشکال میاد، اینها از قبیل نزول تطبیقی باشه، منافات نداره آیه در مکه نازل شده، لکن با عنوان نزول تطبیقی باز در مدینه هم نازل شده، به این معنا که این مصداق آتز القربا حقه و تطبیق روی این معنا.
عرض
کردم این شبه می آورد، می دونم خدا من بودم، میگم شافعی از قول عمر گفت آتاکم رسول شاملش می شه. ما به اینقدر راه دور نرفتیم، خب پیغمبر می فرمود شاملش می شه، لیکن این شاید به خاطر اینکه افراد نتوانن صحبتی بکنن و لذا هم این مسئله فدک جوری بود که هی در طول تاریخ با اینکه خب مثلا ابوبکر مسئله رو گرفت، این مسئله شوخی نیست که اولی و دومی اینا بیان یه کار انجام بدن، بعد مثلا چیزی در حدود 80 سال عمر بن عبدالعزیز بیاد فدک رو به اهل بیت رد بکنه. درات کرده؟ چون مسلم اولین کسی که فدک رو رد کرد عمر بن عبدالعزیزه. خب این باید یک زمینه داشته باشه، از کم عمر بن عبدالعزیز تقریبا عدهشون جز خلفای راشدین میدونن، فقیه هم میدونن، فتاواشو به اصطلاح نقل میکنن. این که عمر بن عبدالعزیز توجه میکنه خیلی فاصله زمان نشده، حالا که اجتهاد هنوز صحابه، چون آخر صحابه موتن یک کسی از اسمش تو ذهنم نیست، 110 ایشون سال 101 وفاتش، هنوز بعضی از صحابه موجود بودن در زمان ایشون، تابعین که فراوان بودن. علاوه کف ماکان ایشون آمد فدک رو برگردون، یعنی یک مطلبی رو که از سال مثلا 11 بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله السلام علیه شروع شده بود، ایشون دو مرتبه برگردوند، خود عمر بن عبدالعزیز مطلب رو برگردون به اهل بیت، فدک رو برگرد. خب این معلوم میشه باید خیلی نکته خیلی قوی داشته باشه، نکته سهلی نیست، مثل شافعی بعد بیاد بگه اقتدا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، وقتی این عمر بن عبدالعزیز چیزی رو که اونها قرار داده بود برگردونه، دقت میکنه؟ این نشون میده که این مسئله این چرا نشون داد؟ چون اگر کار رسول الله بود، حالا ابوبکر آمد عوض کرد. اینا یک روایتی رو غیر از اون انا لا نور است، این عرض کردن اهل سنت در بین ما معروف انا معاشر انبیاء لا نور است، مثلا لا نور است، عرض کردم در صحیح بخاری معاشر انبیاء نداره، البته بعض از اهل سنت یا معاصرین نوشتن به این که این معاشر انبیاء نیست اصلا، نه هست در روایت ضعیفشون هست، نه این که نیست، اما توی بخاری نیست، اشتباه نشه، توی صحاحشون معاشر انبیاء نیست. من خیلی دقت میکنم توی این مسئله که یاد بگیرین که بعد از این موقعی صحبت کنین آماده باشین که اهل سنت وقتی میخوان رد بکنن شما از اول جوابشو بدونین. در صحیح بخاری انا لا نور است، اصلا ضبطش اینطوریه، ما چیزی رو به ارث نمیگذاریم، ما ترکناه و صدره، اون روی که از اون عرض کردن انا معاشر انبیاء توش نیست، اما دارن، دیدم یکیشون نوشته نیست اصلا معاشر، دارن تو سندهاشون هست، لکن سند معروف و صحیحشون توش نیست، اما هست، اما خیلی اعتبار نداره. اون وقت اونا غیر از این حدیث که حالا توشون بحث شد، چرا من فکر میکنم این معاشر انبیا شاید بوده بعد برداشتن، چون اینا دیدن هیچ شاهدی در هیچ روایتی ولو ضعیفه نداریم که مثلا حضرت موسی که فوت کرد اموالش صدقه دادن، آخه نام معاشر انبیا بود اینطور بشه، دیدن خیلی مبتذل به نظر من عوضش کرده، والا این خب این انبیا بنی اسرائیل که این همه دروغ به اونها بستن، در هیچ یک از انبیا بنی اسرائیل خودشون که هیچ کس نقل نکرده که این آقا فوت کرد اموالش گفتن صدقه بدین، تمام اموالش ما ترکنا، ظاهرش اینطور دیگه، نام عاشر انبیا اگر باشه ظاهرش اینطور، من فکر میکنم این ظاهر خیلی نمیشه درستش کرد، برداشتن هست بشن کلمه معاشر انبیا رو ظاهرا اینطور باشه، حالا به هر حال خوب دقت بکنید چون این خیلی بین ما معروف شده، لکن اینا فقط این رو ندارن، یه حدیث دیگه هم از ابوبکر دارن چون توی حوزه ما خیلی معروف نیست، ان الله اذا اطعم نبیه طعمه کانت لولی الامر من بعده، اینم دارن ها، اشتباه نشه شاید کمتر شنیده بودین، این رو درست کردن. حالا فقط من الان سندش تو ذهنم نیست، مثلا دیدم زیاد دیدم در کلام مصدرش و سندش که آیا حکم به صحتش کردن یا نکردن، در کدوم کتاب آمده. این توی مجموع زواید اگر باشه مال هیثمی غالبا زیلش چیز میکنه از خودما. ان الله اینا فدک رو به این عنوان، ان الله اذا اطعم نبیه طعمه کانت لولی الامر من بعده، دقت فرمودین؟ این غیر از حدیث نامه عاشر انبیا است. من فکر کردم اون خیلی جور در نیامد، یه دروغی گفتم خیلی. البته اون نامه عاشر انبیا لا نور است ما ترکنا، اون هم گفته شده که اصلا بد قرائت شده، اینم هست صحبتی هست. انا لا نور است ما ترکنا نیست، انا لا نورس ما ترکنا و صدقه. اون چیزی رو که من خودمم به عنوان صدقه قرار دادم این دیگه میراث نیست. مراد دقت کن، اگر اینجور هم بخونم حدیث این مشکل حل میشه.
تا انا چطور چی درست میکنه؟ انکه نیست که.
خب باشه، انا چه اشکال داره؟ یعنی ما اگر چیزی، ما انبیا، ما مردان بزرگ، اگر چیزی رو صدقه
باشه باشه چه نباشه، انا داخلش هست.
بعد نه میگم فرق نمیکنه، انا یعنی فرق نمیکنه، اصلا بد خونده شده. یه بحث دیگه هست که اصلا این عبارت بد خونده شده، دقت کردین؟ انا لا نور است ما ترکنا. میگم چون خیلی این بحث شده من نمیخوام وارد این بحثش الان اینجا بشم. بلا
ما مفعول نورس میشه،
ما مفعول نور، چون بعضی امور رو پیغمبر در زمان حیاتشون صدقات قرار دادن. میفرماد اون چیزی که من صدقه قرار دادم دیگه اینا میراث نمیشه. انا لا نورس ما ترکناه صدقتن، اونی رو که به عنوان صدقه قرار دادیم این دیگه بعد از من، فرض کن دختر من از من ارث نمیبره، چون از بعد از رسول الله اونی که از پیغمبر موجود بود و طبق طبقات ارث میبرد فقط دختر ایشان بود و زنهای پیغمبر. اونا بعضیشون نوشتن که عایشه نامه گفتن ما اون سهم الارث میخوایم، بعد ابوبکر این مطلب رو گفت. بعضیشون نوشتن نه، خود اونا گفتن نه پدر ما اینجوری. حالا به هر حال اون میگم متون تاریخی اون قصه احتیاج به شرحی داره. متاسفانه در عبارات علمای ما کمتر این تتبع در کلمات اهل سنت شده روی این مسئله. علی حال یک، چرا توی بخاریه؟
بازم نحنو توش
هست. نه اما من در غیر از بخاری هم با در اول من خیال من تو بخاری انا داره، این که تصور من، اما انا لا نور است به طریق صحیح دارن. وقتی یه بحثی هست که اصلا این غلط خوندن، انا لا نورس و ما ترکنا و صدقه، اصلا باید اینجوری خونده بشه. دارن علمای ما هم دارن، این ابداع بنده نیستن، گفته شده که اصلا از خود به نظر خود اهل سنت هم دارن، اصلا خود اهل میگم چون با یه مشکل برخورد کردن، هم چیزی در انبیا نبوده، هیچ پیغمبر ازش این چیزی نقل نشده. بله حالا غیر از اون ورثه سلیمان داوود، اونا به جای خودش، غیر از اون جهت اصولا میگم این همه حدیث جعلی درست کردن یادشون رفت برای اینم یه حدیث جعلی درست بکنن که مثلا حضرت موسی که فوت کرد اموالش صدقه دادن مثلا، باید یه چیزی باشه که اینطوری. هیچ نبی از انبیاء سابق رو در شرایطش نمیشن بعد از فوتش آمدن لباس و انوار، البته راجع به رسول الله از قدیم هم اموال ایشان نوشتن. از این فضلای معاصر ما این آیه عسکری در این دو مقدمه بر کتاب مرآت العقول نوشته، دو جلد مقدمه، ایشون یه بحثی هم راجع به اموال رسول الله بعد از وفات داره. لیکن اهل سنت مفصل دارن، من جمله ابن قیم در این زاد المعاد تمام اموال رسول الله رو حساب کردن، اون مقداری که از رسول الله بعد از ایشان، شمشیرشان بوده، اسب ایشان بوده، شتر بوده، نام خونه بوده، همه اینا رو نوشتن، خادم داشته، کنیز داشته، عبد داشته، تمام اموال، لیست اموال رسول الله بعد از رسول الله هم ضبط شده. اینطور نیست که اونجوری کلی باشه. الا ای حالن که به ماکان، بعد این یکی رو در آوردن، ان الله اذا اطعم نبیه طعمه کانت لولی الامر من بعده. حالا چون بحث
ولی الذی یقوم من بعده داره،
خب
من هرچی داشتم، حالا
من که تو ذهنم اینطوره، ان الله اذا اطعم نبیه، لیکن در مصادر به نظرم معروفشون نیست، مثل بخاری اینها نیست. حالا اگه جای دیگه باشه نمیدونم، تو ذهنم نیست، الان تو ذهنم حضور پیدا نمیکنه کجا نقل کرده، کی اول نقل کرده.
وقتی
بلا مسند احمد
سنن ابی داوود هم
هست، عجب، پس در کتب اربعهشون هست. مسند احمد در کدوم مسنده؟
امرم من بعده داره،
لمن یلدم. مسند احمد ولی الامر هم خیلی لفظ عجیب غریب آثار و وضع درش واضحه. به زمان رسول الله نمیخواد ولی الامر بعدی علا یا حاله مسند
اول الامن
کمانه اول الامن بله ولی امن اصطلاح داره. این مسند احمد در مسند ابوبکر، مسند احمد که یک آینه هم فرمودیم، چون مسند احمد به حسب صحابه است دیگه، در کدوم مسندش هم میکنه؟ مسند ابوبکر هم میکنه؟ مسند ابوبکر باید مسند باید تو... نه مسند ابی علام عادتاً باید تو هم مسند احمد توی مسند ابوبکر نبود. علی این کیف ماکان وقت این طور میشه که علی تقدیر این که این حدیث دومی هم درست باشه، اولی که مشکل داشتون، دوم این تعبیره حال من یلیل امر باز میخوره، ولی یلیل امر فکر نمی کنم، فکر کنم اصطلاح من در آوردی قرن دوم سوم باشه، فکر نمی کنم به زمان رسول الله. اولیل امر چرا بحث دیگری است، ولی یلیل امر چین یک کمی لفظ به ذهن شاز میاد، لفظ خیلی صافی نمیاد در روایات، در روایات رسول الله علی ای حاله. اون وقت این نزول تطبیقی به این معناست که این به امر من الله به حضرت زهرا داده شده دیگه، کانده ولی امر بعد شاملش نمیشه. حالا برفرضمون رو قبول میکنیم، اونا رو که قبول نکنیم برفرضمون قبول. الان که به ماکان من از این بحث اجمالا میخوام رد بشم، ممکنه که این آیه مبارکه این طور باشه در اون نزول معنوی قرآن بوده به عنوان کلی، وقت این نزول لفظیش در همین سال چهارم و قصه بنی نظیر باشه، و شاید هم البته یه مقداری بعید به ذهن میاد، اما شاید هم اینی که در روایات ما در روایات صحیح خوندیم، چون من با دقت اگه یادتون باشه یکی که خوندیم در عدهشون با واو آمده، با عدهشون با بدون واو آمده و اونم روایات صحیحه بدون واو، شاید البته به ذوقیات اشبه، شاید در نزول معنویش بدون واو بوده، در نزول لفظیش با واوه، یعنی بگیم هر دو روایت صحیحه، در اصل چی ما میگم هر دو روایت درسته، چون در عده از روایت صحیح هم دقت کردی، در اونی که بر قلب رسول الله جملتن واحده نازل شده ما آتاکم رسول، اونی که در واقعه بنی نظیر نازل شده لفظن و ما آتاکم واو داره، چون قبلش ما عفا الله علی رسوله داره بعد داره و ما آتاکم، چون در روایات ما هر دو آمده و روایات هر دو صحیحه، شاید البته عرض کردم چون من نه اینو جای دیدم نه مفسر دیدم نه از کسی شنیدم، لذا من احتیاط میکنم به عنوان شاید، به این عنوان که شاید سر اختلاف روایات ما به لحاظ این نکته باشه. اگر به لحاظ این نکته اگر این احتمال درست باشه، خب مطلب بسیار لطیفی است که در نزول معنوی بدون واو بوده، در نزول لفظی با واو بوده.
لفظ یعنی لفظ از
پیامبر، یعنی از خدا به پیامبر، چون آیه سیاق آیات بوده اختزام
پیغمبر باشه میشه حدیث
قدسی، بله میشه حدیث قدسی نیست آیه است. پس بنابراین میشه این معنا رو هم، حالا میگم به ذوقیات اشبه، منم خیلی خوشم میاد مطلبی رو کسی نگفته اولیش باشید، علا آیا حاله چون روایات صحیحه، هر دو روایات هم با واب هم بدون واب صحیحه، انصافا این احتمال هست شاید عنایتی بوده که در بعضی جاها با واو باشه در بعضی جاها بی واو باشه، به لحاظ معنوی بی واوه، به لحاظ لفظی و نزول تدریجی لفظی با واوه، این دوتا با هم دیگه فرقش در این جهت. نه با معنا که اصلا لفظ خاصی نبوده، این حکم کلی بوده، اصلا با معنا ما یکی از اصول کلی شریعت بوده، ما آتا کما رسول،
اما واو عاطفه نباشد، واو چی میخواین
نه اصلا این واو نبوده، یک حکم کلی بوده در معنا، در معنا این اصلا راجب، چون واو که میاد راجب یه قضیه معین میشه،
نه واو استینافی بیان
میدونم خبر دارم استینافی، اصلا بگیم یکی از یعنی چون در روایت داره ان الله ادب نبیه و ان الله فلان ان قومه احسن الله، بعد در این مرحله دیگه واو نداره، یک امر کلی است، قصه دقت فرمودید، یعنی این نکته با اون مقدمات خیلی لطیف در میاد، توی مقام نزول معنوی اونی که خداوند به رسول الله تفویض فرمود یک امر کلی بود، نه قصه بنی نظیر، اصلا جای واو نبود اصلا
از این روایت که فلم یدر رسول الله من هم فراج افیدال که جبرائیل از این آن تو ذهن مبارکه
دید. کدوم لم یدر من هم کجا
همینه و آت ذل قربا حق هم
بلی نه نه آت ذل قربا نه آتاکم رسول دارم از میکنم و ما آتاکم رسول و آت ما آتا پس اونی رو که ادب رسول الله اکمل الله علیه این یک حکم کلیست ما آتا دیگه واو نمیخواد اینجا شاید در روایات که واو دقت فرمودین شاید در روایاتی که واو نیامده ناظر به اینه یه حکم کلی الهی بوده یک مقامی بوده که بر رسول الله قرار داده شده بعد در آیه سوره 8 چون تطبیق شده شبیه نزول تطبیقی لکن به لحاظ لفظی تأسیسی جای دیگه نیامده اون جای دیگه آمده بود پس تطبیق برای معنا شده اون معنا رو با واو برده چون لزوم لفظی بوده احتمال عرض کردم من خیلی خوشم
استناد دیگه واسه میکنه نیاز به واو نداره استناد به معنا میکنه
بله در معنا احتیاج به واو نداره
استناد
مفهوم اما در لفظ واو داره بخ بعید نیست که چون روایات ما هر دو داره و هر دو هم صحیحه هم با وابش هم بی وابش شاید ناظر باشه که به اون روایاتی که احسن الله الادب قومه و علام و اراد نمیدونم علام محبته بعد از اونها گفت ما در این مقام دیگه جای واب نیست که اصلا یه حکم الهی کلیست که ما آتا کن رسول بعد در مقام نزول لفظی تو توی سال چهارم در قصه بنی نظیر نازل شد چون داره ما قطعت و ملینت این و ترکتموها قائمتن علا اصولا واضحه که قصه خارجی رو نظر داره در اینجا واو آمد به خاطر سیاق کلام به خاطر نکته لفظی به خاطر نکته لفظی واو آمد و الا به لحاظ نکته معنوی جای واو نی چون حقیقتش تفیض الی رسول الله و صلی الله علی رسول الله و آله طاهره.